گناهترین آدم دنیا.
دست بردار کمال.
حقیقت رو گفتم کمال. تمام مدتی که تو سفر بودم داشتم به این موضوع فکر میکردم. با خودم گفتم بهترین اشیا یه جا دور هم جمع و حفظ بشه. حیفه که مردم از قصه عشق ما با خبر نشن.
من که میبرم دست تو نفر دیوانه میشم.
مطمئنم مردم از همه جای دنیا برای دیدنش میان و قصه ای ما میفته سر زبون همه.
حتما محل موسه هم خونه یه ساختمون مرحمت.
نه
بچه
خونه یه خانه نصیب است.
اون خونه
همین جایی که الان میشینی چکر جمعه.
اینجا چرا؟
اون خونه آخرین جایی که فسون توش بوده. در دیوارش بود فسون دیده. انگار روح فسون هنوز اونجا حضور داره. هر وقت میرم اونجا احساسش میکنم.
تکلیف اون پیرزن چی میشه؟
براش تو همون محله قبلیشون یه جورو میخرم. یه جور که از هر دوتا خونش بهتر باشه.
این دیگه خودخواه یه کم. شاید اون پیرزن هم دوست داشته باشه مثل تو تو خونهی که یادگار دخترشه زندگی کنه.
باید میدونم مخالفت کنه. مطمئنم اونم دلش میخواد یاد فسون برای همه زندگی مونه. نه فقط من.
وقت اگه اینطوری که تو فکر میکردی نبود؟
نمیدونم کنان الان هیچی اون نمیدونم. بسه برم باش صحبت کنم. اگه اونطوری بود که تو گفتی اون وقتی فکر باهاش میکنم. اینطور که تو میگی نباشه.
منم امیدوارم.
تابلو داره نشون میده باران رسیده. من میرم باران رو تحویل بگیرم.
بذار منم باید بیام. مطمئنم باران زیاده. خود تنهایی پسش بر نمیاد.
درست حد زدی پسر. بریم.
بریم.
اگه بخوام برم خونه خاله نصیبه تو هم با هم میای؟
البته تو هر جا بخواد من باید میام.
خوش آمدی.
زنده باشی.
خدا میدونه چقدر از دیدنتون خوشحال شدم، مخصوصا تو کمال جان. با اومدنت به این خونه احساس کردم فسونم زنده است. نفرین به این روزگار که نزار شما دوتا روی خوشبختی رو ببینی.
خاله جان تو رو خدا خودتون اذیت نکنید. بشینید.
بله قصه شما کمالم اذیت میکنه. تازه آروم شده.
خدا منو نبخشه اگه باعث آزار تو بشم کمال جان.
این چه حرفیه خاله نصیبه؟
بفرمایین تو رو خدا. قهوه ترکه از همون مدلی که فسونم دوست داشت. همیشه میگفت هیچ قهوه ترکیه خودمون نمیشه.
روحش در آرامه نمیشه.
کنان میشه دیگه هیچ وقت این حرفو نزنی؟ دلم میخواد همیشه فکر کنم فسون زنده است.
باش چشم. دیگه هیچ وقت این حرفو از زبون من نمیشنوی.
خب کمال جان تعریف کن کی برگشتی؟
دیروز.
میدونستم تا بیای میای دیدن من پسرم. میدونستم این خونه تو رو هم یاد فسون میندازه. چیزی شده آقا کرنا؟
نه فقط دیروز راجع به این خونه صحبتی شد که من دقیقا همین موضوع رو به کمال گفتم. آه. گفتم احتمالا این خونه شما رو به یاد فسون میندازه. با بودن تو این خونه احساس میکنید فسون زنده است.
منظور چیه پسرم؟ چرا حرف این خونه پیش کشیده شده و شما این جوابو دادی؟
خب راستش
خاله نصیبه راستش سفری که من رفتم به خاطر تمدد اعصاب نبود.
پس برای چی بود؟
برای
کمال رفته بود همه جاهایی که با فسون سفر کرده بود و دوباره ببینه.
عجب.
رفته بود از اونجاها یک اشیایی رو به یادگار بیاره، اشیایی که مورد توجه فسون بوده.
چرا مادر؟
خب کمال از روزی که با فسون آشنا شده یه اشیایی رو به یادگار جمع کرده. حالا میخواد به خاطر زنده نگه داشتن اسم فسون و داستان این دلدادگی یه موزه درست کنه.
موزه؟
بله یه موزه که همه این اشیا رو توش نگهداری کنه. حرف این خونم به خاطر این موزه پیش کشیده شده. میدونید خاله نصیبه، بقیشون که خودت بگو کمال.
خاله نصیبه، من میخوام این خونه رو از شما بخرم و محل موزه کنم.
اینجا رو؟
البته جای نگرانی نیست، تو محل قبلی یه خونه از اینم بهتر براتون میخرم، بهتون قول میدم.
کمال جان، یاد فسون زنده بمونه، من خونه میخوام چیکار؟
یعنی واقعا شما هیچ مشکل ندارید؟
نه عزیزم، چه مشکلی مادر جان؟ منم هر وقت دلم بگیره میام تو همین موزه و یاد فسون رو برای خودم زنده میکنم. کمال جان، ازت ممنونم، ازت ممنونم که هنوزم اینقدر به فکرشی.
از امروز تا وقتی عمر دارم فسون همه زندگی من خواهد بود خاله نصیبه.
خدا میدونه چقدر دلم میخواست شما دوتا رو تو رخت عروسی کنار هم ببینم. آقا چرا خدا این جزو از من گره؟
دیگه برم شد خودتون ناراحت نکنی خاله نصیبه.
ببخشید، منو ببخشید، راز میگی پسرم.
خاله نصیبه
جانم،
برای راه اندازی این موزه من به وسایل شخصی فسونم نیاز دارم. ممکنه اونا رو به من هدیه بدید؟
بله بله حتما. بیا عزیزم، بیا پسرم، این تو اونم اتاق فسون، برو هر چی که دلت میخواد بردار، تمام هدیه‌ای که براش خریدی همونجا تو اتاقشه.
ممنونم ازتون، اجازه دارم الان یه سری به اتاقش بزنم؟
آره آره مادر جان برو.
ممنونم،
برو.
فسون، فسون عزیزم، از این به بعد من بدون تو چی کار کنم؟
حالت خوبه پسرم؟
خاله نصیبه، نمیدونی چه دردی رو سینمه. اینکه اومدم تو اتاقش احساس کردم قلبم از وسط بزنیم شد.
بمیرم برای قلب شکستت عزیزم. منم هر وقت که به اتاقش بیام همین حال دست میدم. فسونم، فسونم.
همینجا خوبه؟
یه دقیقه صبر کن بررسیش کنم ببینم چطور شد.
کمال خونه که دسن نمی کنی، قراره این وسایل اینجا باشن تا مردم بیان ببیننش.
ببین تو حق نداری به موضوع اینطوری نگاه کنی، این وسایل باید تو بهترین جای ممکن قرار بگیرن، مردم باید از دیدنش لذت هم ببرن.
از صبح تلا هر کدوم اینا رو هزار بار این ورون بر کردیم، بس دیگه.
خلاص باش باش، اگه خسته شدی کم استراحت میکنیم بعد ادامه میدیم، یا نه اصلا اگه دیگه نمیکشی کمک کنی تو برو، من میگم چتین بیاد.
فردا افتتاحیه است کمال، باور کن اینقدر وقت نداریم که اینا رو هی جا به جا کنیم، تمومش کن.
یه لحظه یه لحظه، به نظرم این تخت بره اون گوشه، دیگه همه چی حله.
واقعا؟
آره آره، فقط این تخته که هارمونی وسایل به هم زده.
خیلی خب باش، پس بیا اینو جا به جاش کنیم و قال قضیه رو بکنیم.
بگی سرشو
بورک بریم.
مراقب باش، مراقب باش. آروم آروم. خوبه؟ بذارش همینجا.
فقط مراقب پات باش.
مراقبم، بذارش همینجا.
گذاشتم.
عالی شد، عالی.
خدا رو شد، پس دیگه همیشه تمومه؟
همه چی؟ غیر از یه چیز.
وای خدا، غیر چی؟
ببین به نظر تو بازدید کننده این موزه از کجا باید بدونن قصه این موزه چیه و این وسایل چرا اینجاست؟
خب مثل همه موزه ها باید یه راهنما یا یه بروشور تهیه کنیم که بخونن و بفهمن دیگه. یا اصلا راهنما براشون توضیح بده.
به نظرت با یه بروشور میشه این قصه صد من کاغذ رو توضیح داد؟
نه.
خب پس باید یه راه بهتر پیدا کنیم.
چرایی؟
فکر کنم بهتر قصه این عشق رو برای نویسنده تعریف کنم تا اون به صورت یک کتاب بنویستش، کتابی که به هر کدوم از بازدید کننده های موزه هدیهش بدیم. اینطوری همه میدونن هر یک از این اشیا از کجا آمده.
بله خب ایده خوبیه، مشروط به اینکه یه نویسنده خوب پیدا کنیم.
دارمش، اورهان پاموک از دوستای قدیمی پدرمه و نویسنده قابلی هم هست.
خب پس مطلب چی هستی؟ فردا صبح برو پیشش. به نظرم افتتاح موزرم تا کتاب آماده میشه عقب بنداز.
آره به نظر خودم هم اینطوری بهتره.
بیکار نشین پسرم، در حالی که تعریف میکنی چی شد گذرت به اینجا افتاد از خودتم پذیرایی کن. کاواک بی نظیریه، از بهترین کدوهای موجود تهیه شده.
ممنونم.
خب نمیخوای تعریف کنی قضیه چیه؟
حقیقتش میخوام قصه خودم و فسونو براتون بگم، شما برام بنویسید.
مربوط به اون موزه است؟
قضیهشو میدونید؟
آره، دیروز اومده بودم زد پیش پدرت، موضوع برام تعریف کرد. خدا میدونه چقدر از مرگ فسون ناراحت شدم.
شما فسونو میشناختید؟
آره، روز نامزدیت با سیبل دیده بودمش. گفت از مخاطبای پروپا قرص کتابای منه.
طفلک معصوم اون شب چقدر عذاب کشید.
آره، طفلک نمیدونست یه روز قرار قصه زندگیش به دست خودم نوشته بشه.
این حرفتون یعنی قبول میکنید این کتابو بنویسید؟
آره چرا که نه، من یه نویسندم و نوشتن کارمه. حالا چی از این بهتر که سرگذشت عشق تو رو بنویسم؟
چه سرگذشت تلخی.
درست مثل همه قصه ها. خب حالا از کی قراره شروع کنیم؟
از هر وقت شما بگید، من آمادم که همین الانم همه چی رو براتون تعریف کنم، چون افتتاح موزه رو موکول کردیم به وقتی که کتاب آماده بشه. میخوام همراه با بروشور یه نسخه از کتابم هدیه بدیم به بازدید کننده ها. میخوام وقتی میان موزه کاملا همه چیز رو با پوست و استخونشون لمس کنن.
بسیار خوب، پس من میرم واکمنم رو بیارم.
یعنی از همین الان شروع کنیم؟
مگه نگفتی آماده ای؟
چرا، ولی فکر نمی کردم شما هم آماده باشید.
خب اشتباه کردی. من همیشه آماده شنیدن و نوشتنم. خب میتونیم شروع کنیم. تعریف کن، بگو از کجا و چطور فهمیدی به فسون علاقمند شدی.
بله. همه چیز از نشانتاشی شروع شد. با سیبل داشتیم از تو بازار رد می شدیم که چشمش افتاد به کیف جنی کولون تو ویترین یه مغازه، اما مغازه بسته بود و نتونست بخره. فردای اون روز به سفارش مادرم برای اینکه سیبلم خوشحال کنم رفتم اون کیفو بخرم. فروشنده مغازه داشت تو ویترین یه کیفو میذاشت سر جاش که من رفتم تو. وقتی متوجه شد من تو مغازه‌ام، اومد سمت من. همون موقع تا چشمم بهش افتاد فهمیدم این همون دختریه که میتونم یه عمر کنارش خوشبخت بشم، در حالی که هنوز نمیدونستم اون دختر همون فسون قمخیش خودمونه.
ببخشید کسی اینجا نیست؟
اصخایی میکنم یه لحظه سر کنید الان یا تو ویترینم.
ممنونم، منتظر میمونم.
بفرمایید در خدمتم.
سلام. نمونه اون کیفی رو میخواستم که توی ویترین تو دست ما کنه.
آقای همه شمایی؟
ببخشید شما رو به جا نمیادم.
منم دختر خاله نصیبه. نگید که خاله نصیبرم یادتون نمیاد.
خاله نصیبه؟
دختر خاله مادرتون خاله وجهه. تا همین چند سال پیش
کلی میومد این خونتون، مامانم برای خاله وجیه لباس میدوخ.
بله تازه داره یادم میاد. تو چه دختر بزرگی شدی خوشون، چقدر تغییر کردی.
بله خب الان دیگه 18 سالمه، فکر کنم الان شما حدود باید نزدیک 30 سالتون باشه ها.
سن منو خوب یادتون مونده.
بله حافظم تو ذخیره بعضی اطلاعات خوبه.
اینجا چی کار میکنی؟
کار میکنم یه مدتیه.
خب آخرین بخش از نمایش موزه معصومیت رو هم شنیدیم. اینجا در استودیو دو منتقد و کارشناس ادبیات و تئاتر حضور دارن، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم فاطمه فلاح، که در طول دو هفته گذشته در خدمتشون بودیم و زحمت نقد و تحلیل این نمایش و در واقع رمان رو بر عهده داشتن. خیلی خوش آمدید.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شمالی برنامه.
عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه نقد و نمایش.
خب آقای آشفته اگر موافق باشید با شما آغاز بکنیم و با بحث موزه که در واقع بخشی از عنوان خود هم نمایش و هم رمان هستش.
بله.
ما میدونیم که در واقع موزه‌ای در جهان واقعی و در کشور ترکیه و شهر استانبول به همین نام وجود داره و بنیانگذارش هم خود آقای اورهان پاموک هستن. اگر ممکنه کمی در مورد این موزه توضیح بدید و یک جمع‌بندی نهایی هم داشته باشیم که بسیار عالی میشه.
خواهش میکنم. آقای اورهان پاموک یک نویسنده خلاق هست. خلاق به این معنا که فکر او فکر پویایی هست، فکر او فقط منحصر به یک اتفاق نیست، تک ساحتی نیست، او دراز اندیش هست و دیگران رو هم به چالش میکشه و حتی خودش رو هم به چالش میکشه. او احتمالاً همیشه به جمع‌آوری اشیا میاندیشیده، ولی اشیایی که یک مفهوم کلان رو بایستی با خودش داشته باشه.
بله.
جایی که اصطلاحا میتونه موزه باشه، ولی یک موزه که کاملا متفاوته، یک موزه که اصلا توی دنیا وجود نداشته و برای یک بار قرار هست شکل بگیره. حالا چه دیگران هم بیان مثل آقای پاموک یک رمانی رو بخوام بنویسم و بر اساس اون رمان اونها هم به یک موزه دیگر برسن، که خب این دیگه تقلید کار آقای اورهان پاموک هست. ما مطمئنا موزه رو پیش از آقای پاموک داشتیم، ولی اون موزه ها تعریف های مشخص سری داشتن. موزه که درباره آب هست، موزه که راجع به اشیای باستانی هست، موزه که مثلا راجع به تاریخ ها و دوره های زندگی در جغرافی های متعدد هست و هر موزه دیگری که محل گردآوری اسناد و اطلاعات و اشیا و چیزمان و این چیزهایی هست که اون مفهوم رو.
بله موزه عروسک داریم توی ایران که بر اساس نمایشایی که آقای بهروز غریب‌پور انجام میدن یک شخصیت‌های عروسکی جمع‌آوری شده توی یک موزه، اما کاری که آقای پاموک دارن انجام میدن در نوع خودش خیلی منحصر به فرده. تا حالا اشیاء جمع‌آوری شده خیالی از یک رمان نداشتیم.
بله این یه موزه خیالی هست، این که تو خیال خودت رو تبدیل به یک واقعیت بکنی. در فصل این موزه ما میبینیم که یک اتفاق کلانتر وجود داره. اون میاد دهه 70 و 80 میلادی قرن 20 استانبول رو بررسی میکنه. یه سری برندها هست، یه سری اشیا هست، یه سری چیتمانهایی هست، تصاویری هست، موسیقیهایی هست، روزنامه و مجلات و برش عکسهایی هست که اینها رو میاره وارد یک خونه میکنه که این خونه در اون مقطع زمانی در برگرینده همه این اتفاقات و این پدیده ها و این اشیا بوده. و حالا اون چیزی که باعث میشه که معنا و مفهومی رو داشته باشه اون شخصیت های خیالیه هست که توی رمان اتفاق میفته. یک مواجهه دوسویه هست، یه واقعیت هایی هست، یک تخیلاتی هست. این تخیلات در برگرینده یک رمان هست، یک واقعیت هست که اینها ریشه های این رمان هست. بالاخره هر رمان ما به ازاهایی داره، در یک دوره اتفاق میفتد، در یک مکانی اتفاق میفتد. این موزه در واقع خونه و محل بزرگ شدن شخصیت فسون هست. و حالا اون شخصیت کمال که این فسون رو از دست داده، این خونه رو خریده از مادر فسون و تمام اشیاء متعلق به این دختر رو از جاهای مختلف که حالا باهاش خاطره داشته گردآوری کرده و وارد این خونه کرده. و 83 فصل اگر رمان او هست، 83 برش یا 83 لحظه به هم پیوسته برای این موزه در نظر گرفته شده که من فکر میکنم هنوز یکی دو قسمتش کامل نشده، ولی قابل پیشبینی هست که اونها هم کامل بشن. پس این یک فکر خلاق هست، یک فکر پویایی هست که یک رمان رو با یک موزه تبدیل به یک امر اجتماعی میکنه و حالا اون کسی که مخاطب این رمان هست و مخاطب این موزه هست به یک نگاه کلانتر میرسه که توی زندگی پیرامونیش هر چیزی میتونه ارزشمند بشه. اون تحصیلگاری که قابل انداختن هست، اگر ما به یک نگاه هنرمندانه و زیبا شناسانه داشته باشیم، در یک چیدمانی، در یک اتفاق هنری برای خودش مفاهیم ابدی و ازلی میتونه داشته باشه. یا روابط اجتماعی، خب خیلی عاشق میشه ولی هیچ نشانی از اون عشق وجود نداره، شاید خانوادهش در حد یکی دو تا عکس. اما اگر این رابطه با اون نشانه های به هم پیوسته یا اون نشانه هایی که میتونه این اتفاق رو یا این عشق رو تبدیل به یک مفهوم کلان بکنه، در یک جای گردآوری بشود، خب همه رو متوجه اون رابطه خواهد کرد. من فکر میکنم آقای اورهان پاموک یکی از رمان های عالی خودش رو نوشته و چون همسایه ما هم هست به ما یادآوری میکنه که ما هم میتونیم برخوردار از چنین امتیازی باشیم، ما هم در این کشور میتونیم آثاری رو خلق بکنیم که ما هم دیگران رو متوجه خودمون بکنیم. اگر ادبیات ما، چه ادبیات نمایشی و چه ادبیات داستانی ما، هنوز مطرح نشده، به خاطر این هست که نویسنده های ما متوجه خودشون نیستن، متوجه اون داشته‌های خودشون نیستن و اکثرا با حب و بغض سوژه ها رو از بین میبرن. این که مثلا در یک دوره باستانگرایی باب میشه، در یک دوره مثلا ایدئولوژی حاکمه بر اون نگاه ها میشه و هر دو اینها باعث میشن که ما اون حقیقت ممکن رو درک نکنیم، در حالی که با یک تعادل میشود همه چیز رو در کنار هم داشت و بهترین شکل ممکن رو در ارائه یک رمان یا در ارائه یک نمایشنامه تبدیل به یک پدیده باشکوه بکنیم که اون اثر تبدیل به یک شاهکار جهانی بشه.
بله، لازم میدونم که اشاره‌ای هم بکنم به اینکه آقای اورهان پاموک میگن که موزه های آینده در واقع درون خانه ها و آپارتمان های ما جای خواهند داشت. حالا به یه شکلی شو ما در این روزگار داریم میبینیم، با این روزگار کرونا زده میبینیم که چقدر راحت موزه ها از طریق فضای مجازی وارد خونه های ما میشه، حتی موزه های خیلی بزرگ. ولی من فکر می‌کنم اشاره ایشون به این بوده که به هر حال ما موزه های بزرگی داریم، مثل موزه توپکاپی، کاخ ورسای یا به هر حال موزه لوور که خب خیلی وسیع و بزرگ هستن و تعداد زیادی هم اشیا درش قرار دارن، ولی ما در مقابل اینها میبینیم مثلا یه موزه مثل موزه عروسک در واقع توی همین تهران خودمون افتتاح میشه و ما میتونیم اشیاء خیلی با تعداد کمتری رو در یک جای محدودتری به نمایش بگذاریم و میبینیم که پیشبینی های ایشون هم یه جورایی درست از آب در میاد. خانم فلا، اگر ممکنه شما هم در مورد این موزه معصومیتی توضیح بفرمایید و اگر جمع‌بندی هست میشنویم.
بله، این وارد شدن موزه معصومیت در انتهای این نمایش و وارد شدن اورهان پاموک به عنوان نویسنده، یعنی خودش داره این رمان رو می‌نویسه، بعد خودش به عنوان یک شخصیت وارد نمایش میشه. نتیجه‌ای که برای من به عنوان مخاطب داشت این بودش که خیلی قضیه رو واقع‌گرایانه کرد و این فکر رو ایجاد کرد که نکنه واقعاً چنین داستانی وجود داشته، که البته بر اساس یک داستان خیالی نوشته شده. اما همین کار به نوعی اصالت داره میده به این رمان. جزو حرکتایی هستش که شاید نویسنده‌های پست مدرن به یک نوع دیگه انجام دادن، اما این دیگه خیلی حرکت خیلی آوانگارد تریه. مثلا نویسنده های پست مدرن یکی از کارهایی که میکنن اینه که نوشته هاشون اصلا صفحه نداره و میگه که این رمان رو میتونید بر بزنید و از هر جایی که خواستید رمان رو شروع کنید بخوندن، یا چند صفحه از رمان سفید هست و نویسنده میگه که این چند صفحه سفید رو خود مخاطب بنویسه. اما این کاری که در ارتباط با رمان انجام میده اورهان پاموک به عنوان یک نویسنده پست مدرن، اینکه رمان رو میاره وارد دنیا یای واقعیت میکنه و از این جهت به اون واقعیت، به اون واقعیت خیالی در واقع توی رمان داره اصالت میده و میگه که در واقع با این حرکتش داره میگه که هر چیزی که نوشته بشه میتونه واقعی باشه و یک روز واقعی بشه. حتی
بسیار زیبا. میدونید که این منزلی هستش که در یکی از محلات قدیمی شهر استانبول واقع شده، در کوچه پس کوچه های محله بیوغلو، که حالا خیلی هم در حال حاضر عیان نشین نیست و فقیر نشین هست در حال حاضر، ولی بسیار زیبا تزیین کردن خدای اورهان پاموک این خانه رو و اون رو تقسیم کردن به بخش های مختلف، که در اون بخش های مختلف یه چیدمانی رو در اونجا تعبیه کردن برای حالا همین سیگارهایی که از فسون باقی مونده، یا چنگال، قاشق، اشیاء شخصی و خصوصی این آدم، و البته آلبوم عکس و تبلیغات و نوشابه هایی که در رمان بهشون اشاره میشه، نوشابه های گازداری که مثلا در رمان بهشون اشاره میشه، همه اینها رو بخشش رو ساختن و بخشش رو هم به صورت واقعی حالا از جایی که کهنه فروشی میکردن خریدن و در اون موزه جای دادن. هر حال خیلی ممنونم از حضور شما و صحبت هاتون در طول دو هفته اخیر در برنامه نقد و نمایش. با به اتمام رسیدن زمان برنامه، من مینو جعفرزاده به همراه دیگر عوامل برنامه در شبکه رادیویی نمایش تا هفته آینده و سریال نمایشی دیگری که برای شما پخش خواهیم کرد با شما خداحافظی میکنم. ارسال نظراتتون میتونه در تولید و پخش برنامه‌های بهتر به ما کمک کنه. پس شماره پیامکی 301075 رو فراموش نفرمایید. شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو نمایش. پرمیان تخیل و تفکر. اداره کل